بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه 306.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الا ان الانصاف ان المستفاد من التمثيل في الروايه بالسبق والخياطه هو اناطه الحكم بمطلق نقص. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته دو تا استدلال از جناب علامه در تذکره نقل کردیم که یکی از اون دو تا استدلال استدلال به مرسله بود، یعنی مرسله جمیل. بعد مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به اون استدلال به مرسله، سطر چهارم صفحه 305 فرمود: والمرسله لا تشمل جمیع افراد نقص مثل نسیان دابل تهن بشه بیه. ایشون حرفش اونجا در رد مرسله این بود که مرسله فرمود انکان الصوب قائما بعینهی رده على صاحبه، این همه افراد نقص رو شامل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از نقصا هست مثل نسیان عبد کتابت را، اینا ولو نقصه اما با وارد شدن این نقص اون عبد از قیام عین خارج نمیشه، بازم میتونیم بگیم قائما بعینه است، بازم میتونیم بگیم این عبد چیه؟ قائما بعینه است. پس مرسله شامل همه افراد نقص نمیشه. این حرفی بود که ما دیروز در اون سطر چهارم صفحه 305 زدیم. این الا ان الانصاف اول بحث امروزمون میخواد یه مناقشه ای کنه جناب شیخ انصاری در همون حرفی که دیروز خودش زده. چی میگه؟ ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری میگه انصاف اینه که ما وقتی به مرسل نگاه میکنیم فقط به این تیکه از عبارتش توجه نکنیم که فرمود عرض کنم ان کان الصوب قائما بعینه رده على صاحبه، به مثال هایی هم که بعدش آورد بگید، به اونا هم دقت کنیم، توجه کنیم. بعد از این عبارت ان کان الصوب قائما بعینه رده على صاحبه فرمود ان کان الصوب قد قطع او خیت او صبغ رجع به نقصان العیب، یعنی برای نقصان دوستان مثال زد به چی؟ به سبق، به خیاطت. و حالی که دوستان لباسی که رنگ میشه، لباسی که پارچه‌ای که خیاطی میشه، قائما بعینهی به حسب ظاهر هست یا نه؟ قائما بعینه، تلف نشده که. اما اینها رو هم چی میدونه؟ نقص میدونه و اینها هم جزء مواردی قرار میگیرن که دیگه قائما بعینهی نیست. خب پس از این مثال ها معلوم میشه مراد روایت مطلق نقص است و لذا حتی مثل نسیان عبد کتابت رو اون رو هم شامل میشه، اون رو هم میگیره. و لذا اشکالی که دیروز ما کردیم با این بیان امروز چیکار کردیم؟ حلش کردیم. ایشون تو توضیح و بیان این حل اشکال میگه قیام عین در مقابل تلف و تغییر عینه. مرادمون از قیام عین اونجاییست که تلف نشده باشه، اونجاییست که عین تغییر پیدا نکرده باشه. اگر تلف بشه، اگر تغییر پیدا کنه، اینجا قائما بعینه نیست. اما اگر تلف نشود، تغییرم پیدا نکنه، اینجا قائم بعینه است. اینو از کجا میفهمیم؟ از مثالهایی که خود روایت برامون زد. این که ایشون مثال زده به سبق و خیاطت، این فهمیده میشه با اینکه تو سبق و خیاطت دوستان چی؟ تغییر وجود داره، تغییر عرض کنم خدمت شما ظاهری وجود داره، اما همین تغییر واقعی رو میگه دیگه قائما بعینه نیست. پس معلوم میشه تغییر او رو از قیام به این چی میکنه؟ خارج میکنه. البته توجه داشته باشید، باز همون حرف قبلیشو ایشون تکرار میکنه، مراد از تغییر دوستان تغییر موجب نقص است، نه تغییر موجب زیاده. تغییر موجب زیاده دوستان تغییر محسوب نمیشه. ببینید باز همون اشکال سابقمون اینجا بر میگرده ها. ما سابقا عرض کردیم که خب این سبق و خیاطت، چه بسا یک کسی بگه خب باعث عرض کنم افزایش قیمت میشه، چه بسا یک کسی بگه این زیاده است. ایشون سبق و خیاطت رو چند بار اینجا هی رو مثالش تکیه میکنه و تأکید میکنه، اما در این حال آخر کار میگه مراد از تغییر تغییر موجب نقصه، نه تغییر موجب زیاده. چون مثل مثلا چاقی گوسفند قطعا مانع از رد نیست. مراد از نقص هم دوستان همینجور که سابقا هم عرض کردیم اعم از عیب موجب عرش است. یعنی چه اون نقص و عیب موجب عرش باشد، چه موجب عرش نباشه، هر دو رو شامل میشه، هر دو مانع از رده. چرا؟ چون باز مثال به سبق و خیاطت این موجب عرش نیست. میدونید نقصی که به واسطه سبق و خیاطت ایجاد میشه چیه؟ یواش یواش میخوام اون سوالی که عرض کردم امروز حلش بکنم، ما رسیدیم به جایی که انشالله بتونیم حلش بکنیم. ببینید سبق و خیاطت از یک جهت ممکنه موجب افزایش قیمت شده باشه، ما با اینم مشکل نداریم. یعنی اگر پارچه ای رنگ خوب نداشته رنگش کرده، یا خیاطی نشده بود الان تبدیل شده به لباس. الان این تولیدی ها شما عرض کنم یه توپ پارچه بهش میدیم 20 لباس بچه بهت میده، خب قیمت این 20 لباس بچه با اون عرض کنم یه توپ پارچه زمین تا آسمون فرق میکنه، گاهی 10 برابر قیمته. آن قیمتش خیلی بالا میره. درست قیمت بالا میره، اما قیمت که بالا میره میدونه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که پارچه مال اون آقا بوده، خیاطتش مال کی بوده؟ مال من بوده. در واقع این لباسی که الان تولید شده با خیاطی ها، این لباس یه جورایی من و اون آقا میشیم توش شریک، و نقص این پارچه به چیه؟ به همین شراکتیه که اتفاق میفته. چون این دیگه پارچه‌ای که دوخته شده، بریده شده یا رنگ شده که نمیشه برگردون به حالت اولیش، تازه برم بگردونیم باز بالاخره خیاطی این آقا از بین میره. این شراکتی که اتفاق میفته، این شراکت رو ایشون میگه نقص. در واقع در سبق و خیاطت هم ایشون معتقده مثال است برای نقص، اما نه نقص قیمت که یه کسی بگه نخیر گای افزایش قیمته، بلکه نقصی که از جانب شراکت بین دو نفر اتفاق میفته. این مورد نظر ایشونه. دقت میکن؟ اون وقت مثال برای زیاده باید زیاده ای رو مثال بزنیم که موجب شراکت نباشه، زیاده ای که موجب شراکت نباشه. مثلا فرض بکنید یه عبدی عرض کنم خدمت شما لاغرندامی بوده تو خونه این آقای مشتری، مقدار غذا خورده چاق شده، خب این دیگه موجب شراکت نیست، مثل گوسفند نیست. حتی گوسفند هم ممکنه بگیم موجب شراکته، یعنی گوسفند 20 کیلوی اگر 40 کیلو شده باشه موجب شراکت. اما دیگه عبد اگر یه مقداری پوست عرض کنم آبی به پوستش دویده که نمیتونیم بگیم آقا این موجب شراکته، چون عبدو که دیگه از گوشتش استفاده نمیکنه که بگن گوشتش زیاد شده. که مثل گوسفند رو میشه گفت، اما مثل عبد رو نمیشه گفت. خلاصه باید یه زیاده ای رو تصور کنیم که موجب شراکت نباشه. اینا رو بخونیم نگاه کنید. الا ان الانصاف ان المستفاد من التمثيل في الروايه، روایه همون مرسله جمیله، به سبق و الخياطه هو اناطه الحكم مطلق النقص. انصاف این است که اون چه استفاده می شود از مثال آوردن تو روایت به سبق و خیاطت، اون چه استفاده میشه اینه، اناطه حکم مطلق نقص. کنار مطلق نقص دوستان بنویسید حتی مثل نسیان عبد کتابت بود، حتی مثل صورتی که عبد کتابت رو فراموش بکنه اون رو هم شامل میشه. دوستان بزرگوار از کجای مثال به سبق و خیاطت ما این رو فهمیدیم؟ ها؟ از کجای مثال به عرض کنم سبق و خیاطت ما این رو فهمیدیم؟ چون تو سبق و خیاطت هم مثل نسیان عبد عرض کنم خدمت، چون عرفن قائم بعین است، یعنی همین جور که سبق و خیاطت قائم بعین است به حسب عرفی، تو نسیان کتابت هم قائم بعین است. پس معلوم میشه قائم بعینه هی مراد اونی که ما میفهمیدیم از اول نیست، بلکه مراد صرف تغییره. همین که تغییر پیدا بکنه دیگه قائم بعینه ای نیست. حالا توضیح میده خودش، میگه توضیح ذالک ان المراد بقیام العین، مراد از روایت که فرمود قیام عین، هو ما یقابل العم من تلفها و تغیرها. ببینید هر چی تلف بشه و تغییر پیدا کنه دیگه قائم بعینه نیست. صرف تلف باعث نمیشه از قیام بعینه خارج بشه، هم تلف کمکم کنید هم تغییر. چرا؟ چون مثال زده به سبق و خیاطت. سبق و خیاطت فقط تغییر پیدا کرده، تلف نشده که. این مثالا نشون میده تغییرم باعث خروج از قیام بعینه است. الا ما عرفت من دلالت ذکر الامثله الا ذلك، خود این مثال این رو نشون میده. لکن المراد من التغیر هو الموجب للنقص للزیاده. باز همون حرفش تکرار میکنه، میگه این تغیر تغیر موجب نقص است، نه تغیر موجب زیاده. این نشون میده دوستان ایشون سبق و خیاطت رو موجب زیاده نمیداند، موجب نقص میدونه. چرا؟ لأن مثل سمن لا یمنع الرد قطعا، این مثل چاقی قطعا موجب رد نیست. و المراد به نقص هو الاعم من العیب الموجب للعرش، مرادمون از نقصم اون معناییست که اعم است از عیب موجب عرش. دوستان اعم از عیب موجب عرش یعنی چی؟ یعنی چه عیبی که موجب عرش باشد، چه عیبی که موجب عرش نباشد. چرا دوستان اینو میگیم؟ باز به خاطر همون مثال ها. فإن النقص الحاصل بالسبق والخياطه انما هو. اینجا دوستان اون مشکلی که ما پری روز ذکر کردیم، دیروز هم تکرارش کردیم، امروز هم تکرارش کردیم، میخوایم حلش کنیم. ببینید چی میگه. میگه فإن النقص الحاصل بالسبق والخياطه انما هو، نقصی که تو سبق و خیاطته میدونه چیه؟ انما هو لتعلق حق المشتری به سب من جهت سبق و خیاطه. آقای اون مشتری چه حقی پیدا میکنه؟ حق شراکت داره دیگه. یعنی وقتی رنگش کرد قیمت میاد بالا، به اندازه که قیمت اومده بالا یه آقای مشتری میشه چی؟ میشه شریک. او شراکت نقصه، ولی قیمت اومده بالا اما شراکت نقصه. و هازا لیس عیبا اصطلاحی. چرا دوستان میگه این عیب اصطلاحی نیست؟ به خاطر که موجب عرش نیست که، تازه قیمتش بالا هم رفته، فقط و فقط یه شراکتی اینجا اتفاق افتاده. خب این تا اینجا. بعد ایشون یه ادعایی رو از بعضی ها مطرح میکنه، میخواد این ادعا رو جواب بده. خوب عرضم رو دقت بکنید. ببینید دوستان بزرگوار، اگر کسی ادعا کنه بگه آقا بر اساس مثال‌هایی که در مرسله جمیل مطرح شد، نقص اختصاص داره به تغییر خارجی، میدونی آقا میخواد چه کار کنه؟ میخواد بگه آقا این مثال‌های شما، دقت کنید چه عرض میکنم، این مثال‌های شما سبق و خیاطت، مثال‌های روایت در واقع سبق و خیاطت، دلالت نمی‌کنه بر این که روایت شامل مثل نسیان عبدم بشه. سبق و خیاطت با نسیان عب فرق میکنه. میدونی چه فرقی میکنه؟ ما قبول داریم، قبول داریم که از این مثال ها فهمیده میشود که فقط مراد تلف نیست، هم مراد تلفه هم مراد تغییر عینه. اما این تغییر عین تغییر خارجی است. تغییر خارجی یعنی تغییری که یه جورایی با چش دیده میشه، مثلا محسوسه، ها؟ آدم میفهمتش، رنگ شده، خیاطی شده، چاق شده، لاغر شده، سرش شکسته، اینا تغییر خارجی است. اینا رو ما قبول داریم شامل میشه. سبق و خیاطت هم تغییر خارجی است. اما نسیان عبد کتابت رو، این دیگه تغییر خارجی نیست. این عبد همون عبده، نه سرش شکسته، نه پاش شکسته، نه عرض کنم خدمت شما اتفاقی براش افتاده، فقط قبلا میتونست کتابت کنه الان نمیتونه. غیر تغییر خارجی رو شامل نمیشه. میدونی چه کار کرد دوستان بزرگوار؟ خوب دقت کنید عرضم رو. ما دیروز اون سطر 4 صفحه 305 گفتیم مرسله شامل همه افراد نقص نمیشه، نسیان داور رو شامل نمیشه. امروز با الا ان الانصاف گفتیم شامل میشه. حالا با این دعوا یه کسی اومده میگه همون حرف قبلی درسته نه حرف الان. میگیم چرا حرف قبلی درسته؟ میگه مثال به سبق و خیاطت در روایت دلالت نمیکنه که نسیان عبدالله هم شامل میشه. میگیم چرا؟ میگه سبق و خیاطت تغییر خارجیه، روایت هم منظورش هر تغییریست که تغییر خارجی باشه، نسیان عبد که تغییر خارجی نیست. این ادعا شیخ انصاری میگه ما این ادعا رو قبول نداریم. چرا؟ اولا بر اساس فهم عرفی از این روایت و مثالهایی که روایت آورد میتونیم بگیم فهم عرفی مجرد نقصه ولو تغییر خارجی نداشته باشه. آقایون ما نمیتونیم مثالها رو اینقدر زیغش بکنیم. حالا یه کسی بگه آقا این رنگ و عرض کنم خیاطت مثال به این موارد ها، این فقط مال مثل پارچه است، یعنی در غیر پارچه اگر تغییر خارجی هم باشه به درد نمیخوره. ما که نمیتونیم مثال ها رو اینقدر بهش عرض کنم بها بدیم. شما باید فهم عرفی از مجموع این روایت رو ببینید چیه. وقتی این روایت رو میدی دست عرف، به عرف میگه امام علیه السلام فرمود ان کان الصوب قائما بعینه رده علی صاحبه، بعدم که مثال زد برای اونجایی که قائم بعینه نیست، مثال زد به سبق و خیاطت و قطع پارچه و امثال اینا، شما چی ازش میفهمی؟ این میگه مطلق نقص. عرف ازش مطلق نقص میفهمه. واقعا این که تغییر حتما باید تغییر خارجی باشد که با چشم مثلا دیده بشه، نه تغییری که با چشم دیده نمیشه مثل نسیان عبد، این از کجای روایت در میاد؟ این حالا یه عرض کنم استنباط و استحسانی است که به ذهن یک فردی رسیده اونو ذکر کرده، ولی عرف از این روایت اینو نمیفهمه. این اولا. ثانیاً دقت کنید، ثانیاً ایشون میفرماید ما از مثال مرسل به سبق و خیاطت استفاده میکنیم که نقص ولو موجب عرش نباشد باز هم مانع از رده. چرا؟ چون سبق و خیاطت شما میدونید موجب عرش نیست، عیب اصطلاحی نیست، همین الان عرض کردیم بعضی از عیبا هست دوستان عرش داره. اگر یه حیوانی رو شما خریداری کردی پاش شکست، این عرش داره. اگر یه ماشینی رو خریدی با ماشین رفتی تو درخت، این عرش داره. اما اگر یه پارچه‌ای رو خریدی بریدی باش لباس درست کردی، کار ندارید نداشته باشید به این که این پارچه‌ای که شما خریدی و دوختی این اندازه خودت، اندازه اون مشتری نیست، به اینش کار نگیرید. فرض کنید یه تولیدی یه توپ پارچه خریده، الان عرض کنم 10 تا لباس بچه قشنگ توش در آورده، هر کدومش میشه 50-60 هزار تومان فروخت، و حالی که کل توپ پارچه 100 هزار تومان نبود، الان 10 تا 50 تومان میشه تو 6 در آورد، دوختی ارزشش رفت. این که نمیتونیم بگیم عرشه که درسته، اون شراکتی که اتفاق افتاده یه نوع نقصه، اما عرش که نداره که، این عیب اصطلاحی که نیست که. خب اگر روایت شامل موارد نقصی که عیب اصطلاحی نیست می شود، ایشون می فهمد قطعا شامل نسیان عبدم میشه. چه فرقیست بین نسیان عبد و این سبق و خیاطت که هر جفتش عیب اصطلاحی نیست؟ عیب اصطلاحی نیست به این معنی که موجب عرش نیست، هیچ کدومش موجب عرش نیست. ما نمیتونیم احتمال فرق بین این موارد بدیم. بله بین موردی که موجب عرش است و موردی که موجب عرش نیست میشه فرق گذاشت، بگیم آقا اونی که موجب عرشه بپذیریم، اونی که موجب عرش نیست نپذیریم، این جا داره. اما وقتی دو تا مثال شما آوردی هیچ کدوم موجب عرش نیست، سبق و خیاطت موجب عرش نیست، نسیان دابه نسیان عبد موجب عرش نیست، ایشون میفرماد ما ذره ای احتمال فرق بین این دو صورت رو نمیدیم، ولذا وقتی سبق و خیاطت رو پذیرفتیم نسیان دابر هم باید بپذیریم. نگاه کنید و دعوا، این دعوا میخواد چه کار کنه آقایون؟ ببینید اگر این ارتباط ها رو بارها من عرض کردم متوجه نشیدا، میشه یه چند تا پاراگرافی که هر کدوم یه طرفیه. این دعوا میخواد چه کار کنه؟ میخواد او الا ان الانصاف رو رد کنه. میگه شما تو الا ان الانصاف گفتی مطلق نقص، اما ما با دعوا میخوام بگیم نه خیر مطلق نقص نیست، مثل نسیان دابر شامل نمیشه. و دعوا اختصاص النقص به تغییر الخارجی، یه کسی ادعا بکنه نخیر نقص مطلق نقص نیست که شما تو الا انصاف گفتی، اختصاص داره نقص به تغییر خارجی، الذی هو مورد الامثله، چون مورد مثال هایی که تو روایت آورده تغییر خارجی بود. تغییر خارجی گفتیم یعنی چی؟ ظاهرا ایشون مرادش از تغییر خارجی تغییر خارجی است که حسی باشه، با چشم مثلا دیده بشه. لباس رو وقتی شما رنگش میکنی این دیده میشه، تغییر خارجیه. اما دیگه نسیان دابه نیست، ولذا میگه فلا یا ام مثل نسیان دابل ته. ایشون میفرماد این دعوا یدفعه، دفع میکنه این دعوا رو. چی؟ یک، ان المقصود مجرد النص. اولا مقصود عرفی از این روایت مجرد نقصه. مجرد نقص کمکم کنید یعنی چی؟ چه تغییر خارجی باشه چه نباشه. فهم عرفی از این روایت اینه. واقعا ما نمیتونیم بگیم آقا مورد مثال روایت چون تغییر خارجی است پس فقط تغییر خارجی مورد نظره. اینجوری باشه آقا مثالا خیلی مشکل زان برای ماها. ها یه کسی بگه آقا مورد روایت چیزیه که باش میشه لباس دوخت، ها مثل قطع ثوب و خیاطت ثوب و صبر، بگیم فقط تو لباسه. میتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم؟ ها نمیشه مثال رو بگیم آقا این قدر میشه بهش بها داد. پس فهم عرفی این نیست. این اولا مع، این مع دوستان ثانیانه. علاوه بر این که انه اذا ثبت الحکم فی النقص الحادث و الا لم یکن عیبا اصطلاحیا، دوستان حکم ما، حکم یعنی چی؟ یعنی مانع شدن از رد. این حکم مانع بودن از رد وقتی ثابت شد در نقص حادث ولو عیب اصطلاحی نباشه، مرادش چیه دوستان؟ سبق و خیاطت. چون سبق و خیاطت رو ما گفتیم نقص هست ولو عیب اصطلاحی نیست، عرش نداره. و وقتی این رو ثابت شامل شد ثبت فی المغیر و غیرهی، پس هم تو مغیر هم تو غیر مغیر این حکم ثابت میشه. چرا؟ للقطع بعدم الفرق. چون ما قطع داریم بین این دو صورت که هیچ کدوم موجب عرش نیست، هیچ فرقی نیست. دوستان عدم فرق بین کدوم دو صورت؟ یک، سبق و خیاطت که عیب اصطلاحی نیست و موجب عرش نیست ولو تغییر خارجی دارد. دو، نسیان دابه و نسیان عبد که تغییر خارجی نداره اما باز عرش نداره، عیب اصطلاحی نیست. بین این دو صورت که هیچ کدوم عیب اصطلاحی نیست هیچ کدوم عرش نداره فرقی نیست. گرچه دوستان بین صورتی که موجب عرش است و صورتی که موجب عرش نیست ما میتونیم فرق بگذاریم. فان المحتمل، یعنی اون چه احتمال فرقش رو میدیم، هو ثبوت الفرق فی النقص الحادث بین کونه عیبا اصطلاحی یا که لا یجوز رد العین الا مع عرشه. ما میتونیم فرق بگذاریم در نقصی که حادث شده بین اون موردی که عیب اصطلاحی است و موجب عرشه، ردش جایز نیست مگر با عرش، و کونه مجرد و نقص لا مجرد نقص لا یوجب عرشن کنسیان الکتاب بدته. یعنی بین اون موردی که عیب اصطلاحی هست و این موردی که مجرد نقص است و موجب عرش نیست و عیب اصطلاحی نیست ما میتونیم فرق بگذاریم. اما الفرق فی افراد نقص غیر الموجب للعرش، اما فرق گذاشتن بین افراد نقص که همش موجب عرش نیست، بین مغیر العین حسن و غیرهی، فلا مجال الاحتماله. ما هیچ احتمال نمیدیم واقعا بین این دو صورت فرق باشه چون هیچ کدوم موجب عرش نیست، هیچ کدوم موجب عرش نیست. صرف این که یکی مغیر حسی است خارجی است، یکی مغیر حسی و خارجی نیست، این دلیل برای فرق گذاشتن نیست. تمام شد. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا به حال اصل حکم رو ظاهرا پذیرفتیم. اصل حکم چی بود؟ این که مسقط چارم یعنی حدوث عیب نزد مشتری به عنوان مسقط چارم یعنی مسقط رد هست، اینو پذیرفتیم. این ثم ان ظاهر تو یک سطر و نیم میخواد بگه آقا اصل حکمی که ما تا اینجا به حسب ظاهر پذیرفتیم مخالف داره. همین ثم ان ظاهر المفید فی المقنعه المخالفه فی اصل المسئله، اصل مسئله ایشون اصلا نپذیرفته، قبول نکرده که حدوث عیب عند المشتری مانع از رد باشه. ما تا حالا گفتیم مانع از رده، ایشون نپذیرفته. و ان حدوث العیب لا یمنع عن الرد، ایشون معتقده که حدوث عیب مانع از رد نیست. دوستان این ان حدوث العیب لا یمنع عن الرد رو عطف به کجا میکنید؟ ان حدوث العیب، ان با اسم خبرش عطف به کجاست؟ عطف به المخالفه، باریک الله. این که من معطل میشم، میخوام شما بگید، میخوام تأمل کنید روش. ثم ان ظاهر المفید فی المقنع، یک مخالفت است، دو ظاهر مفید اینه که حدوث ایب مانع از رد نیست. ها لکنه شاذ علی الظاهر، اما این قول مفید قول شاذی است، طرفداری خیلی نداره. عمده علما معتقدن که حدوث ایب عند المشتری مسقط رد هست. سوال دارید بفرمایید تا سمه رو عرض کنم. بله شازه. ایشون این که میگه علی الظاهر انگار خیلی، چون مثلا کنکاش رو جستجو نکرده که مثلا همه اقوال رو در بیاره، میگه به حسبی که من دنبال کردم به حسب ظاهر شاز. حالا مثلا فرض کنید افرادی هم باشن که کتابی نداشتن، کتابا دست شیخ انصاری نبوده، اونا قائل بودن، اون یه حرف دیگه است. خب دوستان بزرگوار، یه مطلب دیگری هم من عرض کنم تو این تتمه وقتی که داریم. من یه سوال از شما بکنم، میخوام بحث بعدی رو با سوال شروع بکنم. ببینید دوستان، اگر بعد از حدوث عیب عند المشتری قائل شدیم رد مشتری جائز نیست، در واقع خیار ردش ساقط میشه، آیا این سقوط خیار رد آقای مشتری با این عیب حادث، حتی در صورتی که این عیب حادث زائل بشود، هم این سقوط رد وجود داره، یا نه وقتی عیب زائل شد دیگه سقوط رد وجود نداره؟ سوالو بازش کنم رو مثال. من یه عبدی رو خریدم، دقت کنید، یه عبدی رو خریدم، این آقای عبد یه چشش نابینا بود، اما بایه به من نگفت این عبد یه چشش نابیناست، به من نگفته بود. این عبد اومد پیش من، من خریدمش دیگه، بردم خونه، بعد از قبض، بعد از عرض کنم انقضاء خیار که سابقا میگفتیم از خیار مجلس و حیوان و امثال اینها، این آقای عبد مریض شد، تب کردن و مریض شدن عبد میشه عیبی که حادث شده نزد من مشتری. خب وقتی تب کرد دیگه من نمیتونم برش گردونم، خود این مریضی مانع از رده، من نمیتونم برگردونم، به خاطر اون کوری یک چشمش فقط باید چیکار کنم؟ عرش بگیرم. حالا اگر دو روز گذشت این تبش خوب شد، برگشت به حالت اولیه، الان سالم هیچ مشکلی نداره، بازم من نمیتونم عبدو برگردونم؟ یا نه میگید حالا که اون عیب حادث زوال پیدا کرد و این آقای عبد خوب شد، باز من میتونم عبدو رد کنم؟ سوال متوجه شدید؟ سوال اینه، آیا ما گفتیم حدوث عیب مانع از رده، یعنی خیار رد رو ساقط میکنه، این سقوط خیار رد مانع بودن از رد فقط مال وقتی است که عیب زائل نشه، یا نه حتی اگر عیب زائل هم بشه باز رده من دیگه ساقط شده؟ ما مزا اون خیار ردی که من داشتم رفت دیگه، رفته برگشتی نداره. این سوال. ایشون میفرماید دقت کنید، ما باشیم و استصحاب میگیم خیاری که رفته دیگه بر نمیگرده. میدونی چرا؟ چون با حدوث عیب این خیار ساقط شد، در زمانی که خیار در زمانی که عیب حادث هنوز موجوده خیار من ساقط شده، الان که عیب زائل شد من شک میکنم که آیا اون خیاری که ساقط شده بود برگشت یا نه، استصحاب سقوط میکنم. اگر ما باشیم و اصل استصحاب، اگر عیب حادث زائلم بشه باز خیار رد مشتری ساقط شده است، دیگه اون بر نمیگرده. لذا فرقی نیست که این عیب حادث زائل بشود یا نشود، خیار رد من که ساقط شد دیگه ساقط شده. این مقتضای استصحاب. و رو همین حسابم مرحوم علامه در تذکره همین حرف رو تأیید کرده، گفته اگر عیب زائلم بشه باز آقای مشتری دیگه نمیتونه رد کنه، اون ردش دیگه تمامه. کارش تمامه، فقط میتونه عرش بگیره. البته جالب دوستان، مرحوم علامه تو تذکره اینو میگه، اما همین علامه توی تحریر میگه اگر عیب حادث نزد مشتری زائل بشه، اگر عیب حادث زائل بشه در این صورت مشتری میتونه رد بکنه. یعنی نظر ایشون در تذکره با تحریر تفاوت داره، ایشون گفته میتونه رد کنه. به شیخ انصاری میگیم آقای شیخ انصاری به نظر شما که فقیه بزرگی هستید، تو ذهن مبارک علامه اون وقتی که تحریر رو مینوشته و حکم کرده که میتونه رد بکنه بعد از زوال عیب، تو ذهنش چی بوده؟ ایشون میفرماد شاید دلیل جواز رد بعد از زوال عیب که تحریر فرمود این باشه که اون چه مانع از رد بود عیب بود. مگه بایه از من چی میخواد؟ بایه اگر به من میگفت تو حق رد نداری، رو چه حساب میگفت؟ رو عیب حادث میگفت. میگه آقا من با یه دونه عیب به تو دادم، الان میخوای با دو تا عیب به من برگردونی، رو این حساب من گفتم رد جائز نیست و مانع از رد عیب حادث. الان که عیب حادث از بین رفته، دیگه بایه چه حرفی داره به من بزنه؟ مشکلش چیه؟ بایه مشکلش عیب حادث بود، الان عیب حادث دیگه وجود نداره، روی این حساب بگیم رد دیگه، حالا که زائل شده اون عیب حادث جائزه. شاید تو ذهن مبارکیشون این بوده که این حرف رو زده. نگاه کنید، ثم مقتضا، مقتضا الاصل. این اصل آقا یعنی چی؟ استصحاب سقوط خیار. یعنی ببینید توضیح دادم ها، ایشون یه کلمه اصل گفته اما به قرینه بعد و قبل و اینا، اصل یعنی این استصحاب سقوط خیار، یعنی قبل از زوال عیب حادث این خیار ساقط شده بود، الان که عیب حادث زائل شده من شک میکنم سقوطه هنوز هست یا نه، استصحاب سقوط میکنم، سقوط خیار رد. مقتضای اصل استصحاب عدم الفرق فی سقوط الخیار بین بقاء العیب الحادث و زوال این عیب حادث. عیب حادث باقی بمونه یا زائل بشه فرق نمیکنه، اون خیار رد ساقط شده. آقایون سقوط خیارم که ما میگیم مرادمون سقوط خیار رد دستا، نگرفتن عرش. عرشو میتونه بگیره چون یکی از ادلهای خیار عیب عرش دیگه، این سقوط رد که سقوط خیار که میگیم خیار رد. فلا یثبت بعد از زوال عیب حادث، لذا ثابت نیست خیار مشتری بعد از زوال عیب حادث، ولو عیب حادث زائل شده اما خیار رد نداره آقای مشتری، لعدم دلیل علی ثبوت بعد از سقوط، چون ما دیگه بعد از سقوط این خیار دلیلی بر ثبوتش نداریم، ثبوت دلیل میخواد. جناب علامه تو تذکرم همین حرف ما رو تأیید کرده، قال فی التذکره اندنا ان العیب المتجدد مانع عن الرد بالعیب بالعیب السابق. نزد ما این اندنا یه جورایی بوی دیگران هم میاد، این فقط خودشو نمیگه، اندنا انگار اندشیعه میخواد بگه، اندنا ان العیب المتجدد، عیب متجدد و حادث پیش آقای مشتری مانع از رد است، اما رد به چی؟ این بل عیب سابق آقایون جار و مجرور متعلق به خود رده ها، یعنی عیب متجدد مانع می شود از این که آقای مشتری به اون عیب سابق بخواد رد بکنه، سوا اون زال این عیب متجدد ام لا، چه عیب متجدد زائل بشه چه زائل نشه دیگه مانع از رد شد. لکن فی تحریر، همین علامه تو تحریر یه حرف دیگه زده، چی گفته؟ گفته لو زال العیب الحادث عند المشتری، اون عیبی که حادث است عند المشتری اگر زائل بشه، ولم یکن به سببه، این لم یکن به سببه رو بذار تو پرانتز، بذار تو پرانتز، ضمیر لم یکن برمیگرده به عیب حادث، به سببه هم ضمیرش برمیگرده به مشتری، اما توضیحش نمیدم این پرانتز رو، این طلب شما باشه الان توضیح میدم، طلب شما باشه لو زال العیب الحادث عند المشتری کان له الرد، کان له الرد، یعنی مشتری دیگه میتونه رد کنه، ولا عرش علیه، لازم نیست عرشی هم بده. آقایون عرش کی بده به کی؟ مشتری به بایه لازم نیست به خاطر عیب حادث عرش بده، چون عیب حادث چی شد؟ مرتفع شد. خب وقتی عیب حادث مرتفع شده عرش چی بده؟ عرشی دیگه نداره که بخواد بده. انتها اون لم یکن به سببی چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه آقا، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید یکی از مباحثی که ما در خیار عیب داریم، دقت کنید، این است که آیا تصرف مسقط یا مسقط نیست. یعنی اگر اون کالای معیوب رو من مشتری گرفتم، من مشتری کالای معیوب رو گرفتم اما توش تصرف کردم، آیا تصرف من خیار عیب مرا ساقط می کند یا نمی کند؟ اگر ما قائل شدیم که تصرف خیار عیب رو ساقط می کنه، بر اساس این، این لم یکن به سببه هی معنا پیدا میکنه. چرا؟ این که میگه لم یکن به سببه هی، یعنی شرط است که عیب حادث به سبب مشتری نباشه، بلکه عیب حادث مثلا سماوی باشه. چرا؟ چون اگر به سبب خود من باشه معلوم میشه من تصرف کردم و تصرفه دیگه خیار من رو از بین برده، چه عیب حادث بشود چه نشود. اون دیگه ربطی اصلا به ای حادث نداره دیگه، خیار من ساقط شد، اونم از باب تصرفی که کردم ساقط شد. پس ما باید تصویر بکنیم که ای به حادث اومده اما لا به سبب خود آقای مشتری، ولذا شرط میکنه، میگه لو زال العیب الحادث عند المشتری ولم یکن به سبب ای کان له حرت، و الا اگر به سبب خودش باشه این تصرف، تصرفم که شد دیگه لم یکن له الرد، چون تصرف مسقط خیاره. نمیدونم تونستم جا بندازم یا نه. اگر کسی اشکال داره تو این لم یکن به سببی، همین الان بگه تا من دوباره بگم. جا افتاد؟ دوباره عرض میکنم دوستان بزرگوار، ما بر این اساس داریم این لم یکن به سببی رو معنا میکنیم، چون خود عرض کنم علامه بهش اعتقاد داره انگار، که تصرف باعث سقوط خیاره عیب است. چون تصرف باعث سقوط خیار عیبه، معناش این است که مشتری اگر توی کالا تصرف بکنه دیگه خیار عیب نداره، نمیتونه کالا رو رد کنه. درست شد؟ ولذا ایشون میگه در صورتی کان له رد که یک زال العیب الحادث، دو لم یکن به سبب خود مشتری، عیب حادث به سبب خود مشتری نباشه. چرا میگه لم یکن به سبب خود مشتری؟ چون اگر به سبب خود مشتری باشه معناش این است که مشتری تصرف کرده و تصرف مسقطه. وقتی مسقط شد نمیتونیم بعدش بگیم کان له الرد. پس وقتی ما میتونیم عیب حادث رو که زائل شده بگیم بعدش کان له الرد، که این عیب حادث با دست خود این آقا نباشه، عیب سماوی باشه مثلا. دیگه اگر کسی نفهمیده دو بار گفتم نوار رو گوش بدید، صوت رو گوش بدید، دیگه انشالله متوجه میشید. ولعل وجهه، حالا کار به اون لم یکن به سبب این نداریم. چرا ایشون گفته اگر عیب زائل بشه مشتری میتونه رد کنه؟ میگه ولعل وجهش و دلیل این فرمایش تحریر اینه، ان الممنوع هو رده معیوبا، اونی که ممنوع بود این بود که من مشتری کالا رو معیوب به عیب حادث، این معیوب یعنی معیوب به عیب حادث ها، نه معیوب به عیب سابق. خب عیب سابق که روش بود به من داد، ها معیوبن یعنی معیوب به عیب حادث، من نباید رد کنم به عیب معیوب به عیب حادث. لعجل تضرر البایه و زمان المشتری لما یحدث، چون بایه ضرر میکنه و آقای مشتریم ضامن این عیب حادثه. وقد انتفع الامران، الان که عیب زائل شده این قد انتفع الامران کنارش بنویسید، یعنی به زوال عیب. حالا که عیب زائل شده نه بایه ضرر میکنه نه من مشتری بگو ضامن اون عیب حادثم، چون عیب حادثی دیگه وجود نداره. ولذا در واقع علتی که مانع از رد بود الان اون علت چی شده؟ منتفی شده. خب وقتی علت منتفی شد طبیعتا مانعیت از ردم منتفی میشه دیگه، برای من رد جائز خواهد بود. و به نظر میرسه دوستان اگر از جهت زمانی ما بگیم بایه ضرر نمیکنه، که این مشمول زمان بشه خیلی طول بکشه، حرف خوبیست و اگر این دلیل رو پذیرفتیم دیگه اون دلیل اول که استصحاب باشه کارایی نداره. چرا؟ چون اصلو دلیلون حیثو لا دلیل. اگه این دلیل رو پذیرفتیم دیگه استصحاب به درد نمیخوره، چون استصحاب مال شکه، من شک ندارم با وجود این دلیله. سوال دارید بفرمایید. الان این دلیل مشکلش اینه که این قائم بعینه نبود برگشت، یعنی از قیام بعینهی خارج شد و دوباره برگشت به قیام. چرا اینو میگید؟ نه، این که میگید موقع رده چرا؟ ببینید روایت داشت که انکان از صبح قائمن بعینهی رده و علی صاحبه، نگو موقع رد. این چه بسا منظورش این باشه که این از قیام بعینه خارج نشده باشه. من فرمای شما را نمیخوام رد کنم ها، اما میخوام بگم تو ذهن این آقایون ظاهرا این بوده، ولی من خودم متمایل به فرمای شما هستم. عبارت داره انکان است و قائمن بعینه رده و علاست. حالا قائمن بعینه یعنی همین مقدار که موقع رد قائم بعینه باشه ولو قبلش از قیام بعین خارج شده باشه باز برگشته باشه، یا نه قائمن بعینه یعنی از قیام بعین خارج نشده باشه، تغییری توش ایجاد نشده باشه. اگر کسی تو این شک کرد دیگه از روایت نمیتونست. ببینید این اطلاقایی که شما میفرمایید واقعا تو مقام بیان بودنش مشکله. یعنی یک کسی بگه آقا امام در مقام بیان این مطلب هست که چه قبلش از قیام به این خارج بشود و برگردد، چه نه این از اول همینجور بمونه، آیا امام میخواسته این رو منتقل کنه به ما در مقام بیان این مطلب بوده؟ مشکلی یه کسی بگه این مطلق است و در مقام بیان بوده که بشه به اطلاقش استفاده، به اطلاقش عمل کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.